بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد القاسم محمد و هیم البدن علی التساوی. مرحوم خواجه در این مسئله هشتم بارده این میشه که نفس و بدن رابطه تساوی و تعادل دارن. این گونه نیست که نفس اعم از بدن باشد یا اینکه بدن اعم از نفس باشد. نفس اعم از بدن نیست، یعنی این گونه نیست که یک نفس دو بدن را مدبر باشد. چرا؟ برای اینکه اگر یک نفس رو در نظر بگیریم که دو بدن داشته باشد، مستلزم این هست که معلوم احدهما معلوم لل آخر باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. و از یک طرف بدن هم اعم از نفس نیست که بگونه باشد که یک بدن دارای دو نفس باشد. چرا؟ برای اینکه این که انهو توارد علل مستقله بر معلول واحد خواهد شد و تالی باطل فل مقدم مثلو. مخصوصا اگر ما بدن را رقیقی نفس بدانیم، بنابراین هر نفسی مستدعی یک بدن هست. البته این دقت داشته باشین، گاهن می شود که نفس چند بدن را داشته باشد، چنانچه در به شما از کنم مباحث روایات ما هم به این مسئله اشاره شده که مقام ابدال به گونه‌ای هست که اینها بدن برای خود انشاء می کنند و اون تالی فاسد هم پیش نمیاد که معلوم احدهما معلوم للآخر باشد، یعنی این بطلان تالی پیش نمی آید. همه این ابدان به گونه‌ای هستند که معلوم احدهما معلوم للآخر هم هست، چنانچه در روایات ما هست که حضرت امیرالمؤمنین مثلا فل مجلس در چهل مجلس اینها حضور داشتن، انشاء بدن برای خود میکردن. لذا استحاله ندارد که ما قائل به این بشویم که یک نفس چند بدن داشته باشد. حتی نخله از خدمت شما از بشه از همسر حضرت علامه طباطبایی میگه وارد حجره شدم دیدم که حضرت علامه دارن مطالعه میکنن، وارد حجره بعدی شدن دیدم حضرت علامه دارن نماز میخونن. حالا یک بدن اینجا داره مطالعه میکنه، یک بدن داره چیکار میکنه؟ عبادت میکنه. این برای اولیاء الهی این هست که انشاء بدن میکنن برای خودشون، بنابراین این استحاله ندارد. ولیکن دو تا بدن رو در نظر بگیریم به نگاه به شما اصلا عرفی که حالا یک نفس دو بدن داشته باشد، اینها در مقام استحاله این مقام هستند. این از مسئله سامنه. و اما مسئله تا ساعت در مورد این هست که نفس به واسطه فناء بدن فانی نمی شود ولا تفنا به فنائه، که در اینجا دو مبنا هست چنانچه حضرت علامه حلی می فهمن مبنای اول این هست که اگر کسانی قائل به مجبر، اگر کسانی هستن که اینها اعاده معدوم را جایز می دانند، اینها قائل به جواز فناء بدن نفس هم شدند، مجوزین به اعاده معدوم قائل به جواز فناء نفس هم شدن که نفس فانی بشود و خداوند به عینهی چیکار بکنه؟ اعاده معدوم بکند. این بعض از به شما هستم کسانی که قائل به اعاده معدوم شدن قائل به جواز فناء نفس هم شدن، ولی اینکه این اشکال داره. بلاخره بحث اعاده معدوم به عینهی است. اگر به عینهی باشد مستلزم این هست یک شیء دو شیء بشود و تالی باطل فل مقدم مثلو. این یک مبنا هست. ولیکن مانعین به اعاده معدوم اینها قائل بشی شدند به عدم فناء نفس. اگر قائل به این بشویم که اعاده معدوم محال هست، میگه اینها قائل به عدم فناء نفس شده اند. حال چنانچه علامه حلی میفرمایند، البته این بحث اهم از این هست که ما قائل به حالا این بشویم که اعاده معدوم محال هست یا نیست. حالا جناب علامه هلی این می فرمند که مجوزین به اعاده معدوم قائل به جواز فناء نفس شدن و مانعین اعاده معدوم قائل به عدم فناء نفس. این دو مبنایی که مرحوم علامه هلی می فرمند. اما دو دلیل بر این مطرح شده، یکی دلیل اصحاب هست بر این مطلب که مرحوم علامه هلی اینو میپذیره، و دلیل دوم میگه دلیل اوائل هست از فلاسفه متقدم که این دلیل رو بهش اشکال میکنه. اما دلیل اصحاب بر این که بدن فانی نمیشود، بیان مرحوم علامه هلی این هست: ولو عدمت نفس لامتنعت اعادتها لما ثبت من امتناع اعادت المعدوم فیجب ان لا تفنا. اگر بنا باشد که نفس معدوم بشود، مستلزم این هست که ما قائل به اعاده معدوم بشویم، و تالی باطل فل مقدم مثلو. این دلیل اصلا. اما دلیل دومی که اوائل آورده اند از فلاسفه متقدم این هست که حال مرحوم علامه هلی هم اینو نمیپذیره، البته خب اشکالاتی هم که میکنه اشکالات بی اساسی هست متاسفانه. علامه هلی اینجا اشکالاتی که وارد میکنه بر این قول اشکالات واردی نیست. اون دلیل چیه؟ خوب دقت بکنید صفحه 285 همون مسئله توسعه میفهمن: لو عدمت لکان امکان و عدمها محتاجن الى محل مغایر لها. اگر بنا باشد که نفس معدوم بشود، این امکان عدم برای نفس محتاج به یک محل مغایری برای نفس است، یعنی باید نیاز به یک چی داشته باشه، ماده داشته باشد، حیثیت قبول نسبت به چی داشته باشد، عدم داشته باشه. لأن القابل یجب وجوده مع المقبول ولا یمکن وجود نفس مع العدم فذلک المحل هو الماده. اگر نفس بخواد قبول عدم بکند، این قبول عدم نیاز به چی داره؟ ماده داره. فثبت النفس باید مرکب بشود از ماده و صورت، با اینکه نفس مرکب نیست. هازا خلفون. اشکال دیگر: الا ان تلک الماده یستحیل و عدمها به استحالت تسلسل. اشکال دیگر این که این ماده مستحیل هست که معدوم بشود. چرا؟ لاستحالت تسلسل، چون خود ماده هم بخواد معدوم بشود نیاز به یک ماده اخرى دارد که قبول عدم بکند، و اون ماده هم اگر بخواد معدوم بشود نیاز به ماده اخرى دارد. فیتسلسل. فثبت النفس اصلا حیثیت قبول نسبت به اعدام ندارد، چون مستلزم این هست که این مرکب از ماده و صورت بشه. بگیم اون مادهش هم چی بشه؟ اعدام بشود. میگیم مستلزم چیه؟ تسلسل هست. این بیان به شما از کنم حکمای متقدم بر اینکه نفس اصلا فناپذیر نیست. با اینکه مرحوم علامه هلی میاد اینجا اشکال میکنه، میگه و هذه الحجه ضعیفتون. چرا؟ لانها مبنیتون علی ثبوت الامکان. خب این که میگیم امکان اعدام دارد، میگه اول باید این امکان یک امر ثبوتی باشد، ولی این که امکان امر ثبوتی نیست. متاسفانه مرحوم علامه هلی فکر کرده که این امکان ماهوی که ما میگیم اعتباری است، اعتباری رو معنای معقول ثانی منطقی گرفته. قبلا هم هی این معنا رو داشت که میگوین امکان امر اعتباری هست، هیچ ثبوتی در عالم خارج نه، ثبوت عروضی ندارد، نه اینکه ثبوت اتصافی نداشته باشه. این یک اشکال. علاوه بر این که امکانی که اینها اینجا مطرح میکنن اصلا این امکان ذاتی نیست، بلکه امکان استعدادی است. امکان استعدادی به گونه‌ای هست که دیگه اصلا در عالم خارج محققه و حتما نیاز به چی داره؟ نیاز به محل دارد که همون ماده باشد. لذا این دو تا اشکال به علامه هلی وارد میشه. اول میفهمن که به هذه الحجه ضعیفتون لانها مبنیتون علی ثبوت الامکان و احتیاجهی الی المحل الوجودی و هو ممنوعون. اول اینکه شما امکان اگر ماهوی رو میگین که این امکان ماهوی ثابت است در عالم خارج به نحو اتصاف، و ثانیاً اون چیزی رو که اینها دارن میگن امکان استعدادی است، و امکان استعدادی حتما نیاز به چی داره؟ به محل داره، چون استعداد قوه عرضی است و قوه عرضی نیاز به قوه جوهری دارد، فثبت که نیاز به ماده دارد. این دوتا اشکال به علامه ایدی. دوباره میاد جلوتر، متاسفانه هرچی اشکال میکنه معلوم میشه که اصلا مرحوم علامه هلی متبحر در فلسفه نیست. میفهمن و ینتقض بالجواهر البسیطه فانها ممکنتون و معنا امکانها قبولها لل عدم فتکون مادیه. یک اشکال نقضی، یک جواب نقضی میده که میگه جواهر بسیطه مانند عقول رو در نظر بگیریم، از آن جهتی که ممکن هستند یعنی چی؟ یعنی امکان قبول عدم در اینها هست، فثبت باید چی داشته باشن؟ یک ماده ای داشته باشن، ولی اینکه فرض اینه چیه؟ اینها بسیطن، عقول مفارق خب مجردن، چون ممکن هستن میگه این چی داره؟ امکان اعدام دارد، چون امکان اعدام دارد بنابراین باید چی داشته باشه؟ ماده داشته باشد، ولی اینکه فرض اینه چی؟ اینا چی هستن؟ بسیط هستن. خب اونجا که ما میگیم ممکن هستن، نه اینکه قبول عدم دارد، بلکه امکان معنی استواء نسبت به وجود و عدم هست، این لا به شرط از وجود عدم هستند، نه اینکه قبول اعدام دارد و این متفرع بر بله بفرمایید ماده باشه. بله یک بحثی هست که ما در مجردات اگرم قبول رو مطرح میکنیم، اونجا قبول به معنای اتصافه، قبول به معنای چیه؟ اتصاف. مانند این مفارقات قبول میکنن فیض باری تعالی رو، این قبول به معنای امکان استعدادی نیست، بلکه به معنای اتصاف است، لذا هیچ اشکالی پیش نمی آید. خب ما بگیم مفارقات متصف هستن به لا به شرطیت نسبت به وجود و بفهمید عدم، این اتصاف معنای امکان استعدادی نیست تا درش بگیم یک ماده هم باشد، لذا این هم اشکال سوم بر جناب علامه هلی. باز جلوتر میاد متاسفانه، سلمنا لکن لما لا یجوز القول به کون نفوس مرکبتن من جوهرین مجردین. بگیم حالا بالاخره این که امکان اعدام دارد، خب این بالاخره باید یک حیثیت قبول داشته باشد، ولی چند بگونه باشد که این نفوس مرکب باشند از دو جوهر مجرد، احدهما یجری مجرى الماده و الاخر یجری مجرى صوره. این که گفت ترکب مادی پیش بیاد، نه ترکب مادی پیش نیاید، بلکه ما برای این دو تا جوهر مجرد در نظر بگیریم که این حرف لا محصل له یعنی چی؟ که مثلا ما دو حیث مجرد براش در نظر بگیریم که یکی حیث قبول دارد یکی حیث صدور دارد، این الا و لوبات می شود همون ماده و صورت خارجی که باعث ترکب مادیه می شود. و باز دوباره پس این هم اشکال چهارم به جناب مرحوم علامه اهلی، باز میاد جلوتر به دوباره یک جواب نفسی میده، میگه ثم من ینتقض ذلک به امکان الحدوث فانه قد تحقق هناک امکان من دون مادته. میگه شما ببینین که اون دو شما از هم قبلا که گفتیم حادث، بله به گونه هست که مسبوخ به ماده بفرمایید نبود، حادث قبلا میگفت مسبوخ به ماده نیست، اینجا هم همینو در نظر بگیریم که این چیزی که حالا به شما از کنم در نظر بگیریم مسبوخ به ماده بفرمایید نباشه، خب یه اشکال دیگر، قبلا اون چیزی گفتیم که مسبوخ به ماده نیست حادث ذاتی بود، حادث ذاتی که مستوی و نسبت به وجود و عدم هست مسبوخ به ماده نیست، ولی متاسفانه از همونجا علامه هلی اون حادث رو چی فهمید؟ حادث زمانی فهمید و فرمود مرحوم خواجه در مقابل حکما قائل هست که حادث زمانی مسبوق به ماده نیست، نفی ماده کرد، یکی اونجا نفی ماده کرد، یکی جا دیگه هم که گفت که جسم بسیطه، بال اینکه مرحوم خواجه چی رو نفی میکرد؟ ماده سبل جسم را، نه ماده را به حسیت اطلاقیه. میگه همونجور که ما گفتیم خب یه حادث زمانی داریم بال اینکه مسبوق به ماده نیست، اینجا میگیم این مسبوق به ماده نیست. خب اون حادث اول اینکه حادث ذاتی بود، بله حادث ذاتی مسبوق به ماده نیست، چنانچه ما اینجا اشکال داریم به جناب علامه هلی میکنیم که چیزی که مصبی و نسبت به وجود عدم باشد این مسبوق به ماده نیست. حادث ذاتی الا ولو بود مسبوق به ماده است، یعنی قبلن نبود الان ایجاد شد، لذا این فرع بر امکان استعدادی هست. امکان استعدادی هم قوه عرضیه هست، عارض بر قوه بفرمایید جوهریه هست، که قوه جوهریه چی بشود؟ ماده بشود. لذا هر چی بیشتر متاسفانه اشکال کرده معلوم می شود که ایشون فهل این علم نیست، علامه هلی رحمت الله علیه. بنابراین ما حاصل بحث این که نفس به واسطه فناء بدن فانی نمی شود و دو تا دلیلم مطرح شد، هم دلیل اصحاب درسته و هم دلیل بله اوائل که متقدمین از حکما باشه. مسئله عاشره در بحث ابطال تناسخ هست که مرحوم خواجه میفهمند که اگر ما تناسخ را بپذیریم مستلزم ابطال ما اصلناه خواهد شد. اون ابطال ما اصلناه یعنی چی؟ یعنی مستلزم این هست که بله دو نفس به یک بدن تعلق بگیرد و تالی باطل فل مقدم مثلو. چرا؟ برای اینکه ما قبلا گفتیم که رابطه بدن با نفس رابطه تساوی و تعادل هست، رابطه اعم و اخص نیست. نمی شود که دو نفس به یک بدن تعلق بگیرد، بنابراین تناسخ باطل هست. البته اون چیزی که باطل هست تناسخ ملکی است، نه تناسخ ملکوتی. و خیلی از آقایون به شما از کنم حکما اگر تناسخ مطرح میکنن مانند مرحوم شیخ اشراق، اینها انصراف به تناسخ چی داره؟ ملکوتی دارد، نه اینکه این نفس تعلق بگیره به یک بدن عنصری دیگر تا اینکه به واسطه این اینقدر پاک بشود و با عالم ملکوت برود. چنانچه حالا بودا قائل به این هستن، گرچه بعض از عبارات مرحوم شیخ اشراق انصراف به این پیدا میکند که اینشون داره تناسخ ملکی رو میگه، لذا میگه باب الابواب به شما از کنم این عروج برای انسان با عالم ملکوت انسانه. انسان اگر به اون شرافت وجودی نرسید به واسطه اون رذایل اخلاقی، میگه این نفسش متعلق به یک بدن حیوانی میشود، اینقدر در این تناسخ میماند تا تهذیب بشه، پاک بشه و دوباره به واسطه این باب الابواب که انسان هست عروج به عالم بفرمایید معنا پیدا بکند. اونجا چه بسا بشود یک دفعی از مرحوم شیخ اشراق کرد، و اونم این هست که وقتی که بدن بلش نفس کافر به واسطه رذایل اخلاقی رفت به خصلت وجود، بعد از مفارقت از این بدن نیاز به یک بدن متکاسف دارد تا مظهریت پیدا بکند برای چی؟ اون عذابش به تجرد برزخی، لذا میگه متعلق به یک بدن حیوانی میشود و بدن حیوانی متکاسف از اون بدن بفرمایید انسانی هست. نه اینکه بگیم این نفسش دیگه کلن داره غلول کرده در یک بدن دیگر، تو اینم باید زندگی بکند، چنانچه اون تناسخ ملکی که در بودا هست. حتی این حرفشو منصب میکنه به بودا، ولیکن اون چیزی که مرحوم شیخ اشراق میفرمایند که انه اون بدن اخرى مظهریت دارد برای اون عذاب به تجرد برزخی، نه اینکه غلول پیدا بکند. حالا اونجا چه بسا بشیم دفاعی کرد، چنانچه در شریعت ما هست که بدن کافر مثلا بعد از مفارقت از عالم بدن این متعلق به چی میشه؟ به بحر قلزم، یا به برهوت، یعنی باید یه بدن متکاسف در نظر بگیریم که این نفس وقتی تعلق به این بدن متکاسف پیدا کرد الا ولابد برایش کابوس شکل میگیره. شما ببینین که انسان وقتی از اعتدال مزاج خارج میشه به واسطه تب، همین نفس که به این بدن تعلق میگیره شروع میکنه به کابوس دیدن. چرا؟ برای اینکه بدن از اعتدال مزاج چی شده؟ خارج شده. کافرم به واسطه اون رذایل اخلاقی که برای اون ملکه میشود وقتی مفارقت از این بدن پیدا کرد، الا و لابد باید متعلق به یک بدن متکاسف بشود. حالا این بدن متکاسف میخواد در روایات بحر قلزم باشد یا وادی برهوت باشد یا به بیان حکما اخلاق هفتگانه باشد تا قبل از ملک هشتم، میگم متعلق اینا، یا اینکه به بیان مرحوم شیخ اشراق یک بدن چی باشد؟ بفرمایید حیوانی باشد. این به این معنا نیست که دیگه این نفس رفته اینجا داره حشر، دوباره یه حشر مادی دیگه میکند. نه، این بدن مظهریت پیدا میکنه برای اون چی؟ اون عذاب در مرتبه برزخ. ولی باید الا و لابد متعلق به یک بدن چی باشد؟ متکاسف باشد. اینجورا میشه توجیه کرد. در روایات وارد شده که اون بدن کافر متعلق به چی میشه؟ بحر قلزم میشه یا وادی برهوت میشه. حکما میفهمن به افلاک هفتگانه میشود. جناب شیخ اشراق میگه بدن حیوان میشه. این تناسخ به این معنا باشد اشکالی ندارد. نه اینکه دوباره یه حشر مادی دیگر پیدا می کند، نه، حشرش حشر برزخی است، ولی بخواد اون عذاب در مرتبه تجرد برزخی شکل بگیرد الا ولابد باید نفسش متعلق به یک بدن بگین متکاسف بشه که تکاسفش بیش از اون بدن باشه. ولی از یک طرف بدن مؤمن بگونه هست که در روایات میگن چی میشه وقتی که این مفارقت از بدن پیدا میکند، ملائکه نقاله بدن او را نقل میدن به وادی و سلام، یعنی بدنش تعلق میگیره به یک، به شما از خونم چی؟ یک بدن لطیف، و باعث میشود که حقائقی را شهود بکند. اصلا نفس به اعتبار این تعلقش هست که بعضی چیزا براش مکشوف میشه. دقت میفرمایید، میگردن نفس در فعالیت تامه، عین نور هست، تا در چه منشوری بیاد چی بشه؟ گرفتار بشه. اینا رو دقت بکنید. لذا هرچی انسان به اعتدال مزاج نزدیکتر بشود، در همین منشور چیزهایی برای اون مکشوف خواهد شد که قبلش براش حاصل نیست. قبلا هم مباحثی رو مطرح کردیم که توی افلاک هم هر چی به لطافت نزدیکتر میشیم، در حقیقت حقایق علوی برای ما بیشتر مکشوف میشود. این اشکالی ندارد که ما یک دفعه بگیم آقا همه اینها کفریات هستند. خب چه اشکال داره ما بگیم که این نفس بعد از مفارقت بدن، البته شأن فیلسوفی نیست که جزئی بگه بدن حیوانی یا افلاک یا بحر قلزم یا بله وادی برهوت، شأن فیلسوف این هست که الا و لابد این نفس باید به یک بدن متکاسف تعلق بگیره تا اون عذاب اخروی براش شکل بگیره. حالا این میخواد بحر قلزم باشد، میخواد وادی برهوت باشد، میخواد بدن حیوانی باشد، یا میخواد افلاک سبعه باشد. میشود یک محمل صحیح برای بیانات آقایون پیدا کرد و این به معنای اون تناسخ مستحیل نیست که قائل به این بشویم این دوباره یه حشر مادی دیگر در بدن حیوان پیدا میکن. و مرحوم شیخ اشراق به نظر میرسه اصلا حرف بودا رو میخواد بگه اینه، لذا حرف خودشو که میگه، میگه منصوبه به چیه؟ بله بودا هست. ولی میشود محمل صحیح برای این حرف بله پیدا کرد. حالا بگذاریم، بنابراین تناسخ ملکی به اون چیز متعارف مستحیل هست. چرا؟ برای اینکه مستلزم این هست که دو نفس به یک بدن تعلق بگیرد، یعنی این بدن حیوانی هم نفس حیوانی داشته باشد هم بدن هم نفس کافر را داشته باشد، ولی اینکه توارد علل مستقله بر معلول واحد مستحیل هست. این بدن این مستحیله، ولی اگر این بدن مظهریت پیدا بکند برای عذاب اخروی اون شخص کافر، یعنی تصرف نمی کنه، اون چیزی که تصرف در این بدن حیوان میکنه همون نفس حیوانی است که داره اونو تدبیر میکنه. دقت میفرمایید، چون نفس دو نوع رابطه با بدن داره، یه رابطه تعلقی دارد یه رابطه تدبیری دارد. رابطه تدبیری اون بدن حیوان به واسطه نفس حیوان هست، ولی ممکنه یه رابطه تعلقی داشته باشه. این چون رذائل حیوانی درش بله ملک شد، الا ولوبد بعد یه بدن حیوانی متکاسف این عذاب برزخی را برای او ایجاد بکند. کبوتر با کبوتر، باز با باز، و انسانی که تا در زمان در مرتبه تجرد برزخی هست، الا ولوبد باید این نفسش متعلق به یک بدن و مایی باشد. اینم دقت بکنید، خب عموم انسانها از مرتبه تجرد برزخی خارج نمیشوند. اوحدی از نفوس صد سالی یه نفر بیاد به مرتبه تجرد عقلی برسد. لذا این قول حقیر این هست که ما قائل به این هستیم که باید یه جسم عنصری هم در معاد باشه، ولی که آقایون جسم عنصری رو نمیپذیرند، چون عموم انسان‌ها وقتی در مرتبه تجرد برزخی بودند محال هست این نفس تعلقی به بدن عنصری نداشته باشد، چون اگر تعلقش رو راه بکن میشه تجرد عقلی، همه حقایق را بدون شکل و بعد میفهمد. چی میشه بعد ما در مرتبه تجرد برزخی حقایق را به صورت شکل و بعد میبینیم؟ به خاطر اینکه این چی شده؟ یک تعلق به یک بدن عنصری دارد. لذا معاد الا ولوبد به واسطه یه چی باید باشه؟ یه جسم عنصری هم باید باشه، چنانچه در رسوان شریعت هم این هست. دقت میفهمیم که اینا رو مفصل توی بحث معاد باید توضیح بدیم. الا ولوبد باید یه تعلقی به یک بدن داشته باشد، ولی اون رابطش دیگه رابطه تدبیری نیست، رابطه تعلقی است. مثل اهل بیت عصمت و طهارت در نظر بگیریم که بعد از موتشون رابطه تدبیری با اون بدن عنصری بفرمایید ندارن، ولی رابطه تعلقی دارن، و از همین جهت هست بدن تازه است، یعنی رابطه تعلقی برداشته بفرمایید نشده است. حالا اینا دیگه بحثایی کم استطرادی میشه. چرا توی شریعت وارد شده کسی اگر 40 غسل جمعه متوالیان انجام بدهد بدنش مندرس نمیشود؟ چون این بدن از تکاسف خارج میشه. وقتی بدن از تکاسف خارج شد، شما بعد از مرگ میتونین رابطه تعلقی با این بدن داشته باشین، و در همین مشکات بدن حقایق علوی برای شما مکشوف بشود. نیاز به یک بدن التف بفرمایید ندارین، چون وقتی که انسان به گونه‌ای شد که فضائل اخلاقی در او ظهور و بروز پیدا کرد، این بدن دیگه جوابگوی او نیست، باید این رها بکنه به جای دیگه تعلق بگیره، لذا این مندرس بشه. ولی اگر اومدی همین بستر را در همین بدن ایجاد کردی به واسطه 40 غسل جمعه، انسان این بدن را از تکاسف خارج کرد. نفس بعد از مفارقت از بدن رابطه تعلقیش را از بدن بر نمی دارد. اینا دیگه جایی نیست، ولی کن حقیر به نظرم می رسی که اینها اینجور باشه. اگر اینجور باشه، بحث معاد جسمانی که مطرح میشه، جمع بین چی هست؟ که انه او محضوره اینه، چون مرحوم صدر المتعلم میگه خب حشر که حشر تجردی هست، بدن نمیتونه بدن عنصری باشد. بعضی ها که گفتن نه اصلا عالم قیامت اصلا تجرد نیست، همین عالم مادیست، چنانچه متکلمین میگن لازم میگه همین جسم مادی میاد. کی گفته قیامت مجرد است؟ تنها چیزی رو که اینها مجرد میدونن ذات اقدس اله است. حتی ملائکه تلو رو اینا چی میدونن؟ جسمانی میدونن. لذا اونا دیگه معونه ندارن، میگن قیامت مادیست، هشت هم چیه؟ مادیست. ولیکن در بحثای فلسفه میگن قیامت چیه؟ به نحو تجرد است. وقتی تجرد شد این سنخیت نداره بدن اون سوری بیاد. لذا مرحوم شیخ، مرحوم به شما سانم چی؟ بله جناب مرحوم صدرالمتنی اصلا بدن اون سوری رو کلن چی میگیره؟ حس میکنه، میگه بدن مثالی میاد. ولی قول حقیر جمع بین دو قول هست که الا ولوبد باید یک جسم عنصری باشد تا تجرد مثالی شکل بگیرد، ولی رابطش هم رابطه تدبیری نیست. دوباره ببینیم یه حشر مادی توی عالم چی شد؟ ماده شد. بلکه رابطه چیه؟ بفرمایید. تعلقی هست، رابطه تعلقی هست. حالا این رابطه تعلقی میتواند به بدن خودت باشه اگر تکاسف را از او برداری، ولیکن اگر بر نداری ملائکه یه نقاله فرمودن که چیکار میکنه؟ نقل میدهد بدن کافر را به وادی برهوت. نه این بدنش، یعنی بدنش میشه همون چی؟ برهوت. میگن نه این جسم عنصری رو که انتقالش نمیدن، بدنش رو انتقال میدن، نه این جسدش رو. اینا رو دقت بکنید، یعنی متعلق میشه نفسش به اون چیه؟ وادی برهود، به بحر قلزم، به افلاک سبعه، یا بیان مرحوم شیخ اشراق بدنش میشه چی؟ حیوان. اشکالی نداره که ما میگه ما اینا کفر میگن، میشود محمل صحیح برای اینها پیدا کرد. یا این که اگر مؤمن باشد اینو چه کار میکنن؟ بله انتقال میدن به وادی و سلام. اینا رو یکم دقت بفهمید. بنابراین اون تناسخ متعارفی که مردم میفهمن ابطال هست. چرا؟ برای اینکه توارد علل مستقله بر معلول واحد خواهد شد. دوتا نفس نمیتوانند رابطه تدبیری با یک بدن پیش بیاد، تضاهم پیش میاد. دوتا نفس بخوان رابطه تدبیری با یک بدن داشته باشن، حیوان میگه بکن، انسان میگه نکن، خود نمیشه دیگه، یا باید بکند یا نکند. بله. مسئله یازدهم در کیفیت ادراک هست که ادراک یا ادراک عقلی است و یا ادراک غیر عقلی، اینجور تقریر بکنیم وافی به مطلبه. ادراک عقلی به گونه هست که بدون آلت جسمانی صورت میگیره. انسان بدون آلت جسمانی میتواند معقولات را تصور کند و از همین جهت هست که حکما برای ادراک عقلی در تجویفات قوه دماغی قائل به محلی نشدند، به خلاف بله قوای حیوانی، چون جسمانی هستند، یعنی تجرد برزخی دارند، الا ولو بود برای یه رابطه تعلقی با یک محل مادی داشته باشه، با آلت جسمانی درک حاصل میشه. اینا رو خوب بفهمین، بحث معادم برای شما حل میشه. ولی کسانی که به مرتبه تجرد عقلی برسن اصلا نیاز به آلت جسمانی ندارن. از همین باب هست که حضرت امام میفهمن انسان به ما هو و انسان اصلا معاد جسمانی ندارد، چون انسان اگر رفت به مرتبه تجرد عقلی اصلا نیاز به بدن ندارد، بدن عنصری کلن انقطاع پیدا کرده از عالم جسم، حقائق را بلا شک و بلا صورت داره شهود میکنه. انسان در مرتبه حیوان، یعنی حیوان هست که نیاز به معاد جسمانی داره. میگن نه انسان به ماه و انسان نیاز به بله معاد جسمانی ندارد. اینم حضرت باری تعالی هی در آیات قرآن این مسائل رو مطرح میکنه برای عمومه، حتی حور و قصور و معاد جسمانی برای کسانی هستن که در مرتبه تجرد برزخی مانده اند. ولی بالاتر از اینها اند ملیکن مقتدر، اونجا که تجرد عقلی باشد حور و قصور و شکل صورت و امثال هم نیست و رضوان الله اکبر خواهد بود. اونجور شد اصلا نیاز به جسم عنصری هم ندارد. البته اینم محل تأمله. چرا؟ برای اینکه میبینیم اهل بیت عصمت و طهارت با اینکه در مرتبه تجرد عقلی بلکه فوق تجرد عقلی هستند، هنوز رابطه تعلقی با این جسم عنصری دارن، لذا بدن تازه است. چرا بدن تازه؟ رابطه تعلقی هست. با اینکه ما میگیم در مرتبه تجرد عقلی نیاز به این رابطه تعلقی نیست، خب چون که صد آیت 90 هم پیش ماست. انسان بگونه نیست که اگر تجرد عقلی را دارا شد دیگه تجرد مثالی را، ارتزازات تجرد برزخی را نداشته باشد. لا یشغله شأن عن شأنه. چنانچه ما گاهن در یک مرتبه ارتزازات تجرد عقلی را داریم، در مرتبه پایین‌تر ارتزازات تجرد برزخی را. لذا حور و قصور برای اهل بیت عصمت و طهارت هم هست، ولیکن در مرتبه تجرد برزخی. در فوقش مرتبه تجرد عقلی باشد، بله دیگه نیاز به این تعلق نسبت به جسم عنصری بفرماییم نیست. لذا اگر اینجوری باشد همه معاد دارن، معاد جسمانی به جسم عنصری. اینا رو دقت بفرماییم، لذا نزدیک به شریعت میشین بیانات حقیق. نه اینکه بگیم انسان به ماه و انسان اصلا نیاز به جسم ندارد، یا بگیم اصلا جسم عنصری معاد نمی شود. اینها به نظر می رسه که با ظاهر شریعت در تنافی است. لذا توی بحث معاد حالا ما یه اقوال منحصر به فردی داریم که حالا مقصودشون اینا بیشتر باید با اون مبادی تصوری و تصدیقی دقیقا تبیین بشه، این بحث شکل می گیرد. بنابراین ماحصل بحث این که ادراک یا ادراک عقلی است که نیاز به حالت جسمانیه ندارد، و از همین باب هست که آقایون و حکما در بحث تجویفات قوه دماغی قائل به محلی برای ادراک عقلی نشده اند. به خلاف به شما هم ادراک غیر عقلی که ادراک حسی باشد، ادراک خیالی باشد، ادراک وهمی باشد، الا ولابد به واسطه آلات جسمانی هست. و از همین باب هم هست که ما توی تجویبات قوه دماغی قائل به حس مشترک هستیم، خیال قوه متصرفه، قوه واهمه و قوه حافظه. یه محل جسمانی باید داشته باشه. چرا؟ برای اینکه اینا در مرتبه تجرد برزخی هستن. الا ولوبد ادراک غیر عقلی به واسطه آلت جسمانی هست. و مرحوم خواجه مثال میزنه، چرا؟ به خاطر امتیاز بین المختلفین وضعا من غیر اسناده. برای اینکه ما ممتاز میدونیم دو امر مختلف را وضعا، مانند اینکه به درک خیالی تصور میکنیم عین یمین و عین یسار را، چشم راست و چشم چپ را. خب اگر بنا باشه اینا به واسطه حالت جسمانی نباشد، اگر به نحو معقول این را بفهمیم، اصلا یسار و یمین اونجا بفرمایید نیست. یمین و یسار جز غواشی طبیعیه اینه، زائد بر اینه. میگه این که لاب شرط از یمین و یسار هست. چرا میگیم این یمین غیر از این یسار هست؟ برای اینکه مشروب به چی شد؟ به جزئیات شد. وضعاً بالاخره این یسار غیر از این یمین هست من غیر اسناده. این مرحوم علامه میفهم بدون اینکه اسناد بدیم به خارج، یعنی در علم خیالی به گونه‌ای هست که محسوس چی هست؟ غیبوبت داره. توی ذهن ما میگیم یمینه این یمین غیر از این یساره، الا ولابد واسطه چی باید باشه؟ آلات جسمانیه. اگر آلات جسمانی نباشد بین این یمین و این یسار فرقی نخواهد بود، چون اگر به رحب معقول درک بکنی این را، دیگه لا به شرط از یمین و یسار هست. ولی اگر میگیم عین یمین غیر از عین یسار هست، الا ولو بود واسطه آلات جسمانی میباشد. خب مسئله دیگر رو حالا دیگه خستتون کردیم، امروز بحثایی یکم استفراطی شد، تا همینجا بماند. وحیه مع البدن علت تساوی، وحیه این نفس مع البدن هست. اینم خوب بود مرحوم حالا علامه هدی میفرمود مع البدن، نفس مع البدنه. بذار ما قبلا گفتیم بدن ماده بالمعنل، بفرمایید اعمه ماده بالمعنل ام شامل بدن میشود که معیت با نفس دارد، شامل ماده میشود که رابطه ظرفیت با صورت داره، از صورت و فعل ماده، ان نفس و معل بدن، و هم شامل چی میشود؟ ماده بل بله، و هم شامل بله موضوع میشود که رابطه اولویت با اعراض داره، الاعراض و علل موضوع. حالا اینجا میفهمم نفس معل بدنه، فل بدن نیست. لذا قبلا هم گفتیم که وقتی نفس رو میخواستیم تعریف کنیم میگفتیم چی؟ کمالون اولو لجسمن طبیعین عالین. اون جسم هم میگفتیم معنای ماده نگیریم. چرا؟ برای اینکه نفس صورت برای این ماده نیست، صورت فعل ماده نیست. لذا به جای صورت چی آوردن؟ کمال اولو آوردن. نگفتن نفس صورتی هست که در ماده جسم است، گفتن کمال اوله، کمال اول لجسم طبیعی، جسم ماده گفتن نیسته، چیه؟ جنسه. چون اگه این ماده باشد باید چی باشه؟ نفس صورت باشه، و صورت باید چی باشه؟ فعل ماده باشد. ولی که نفس فعل ماده نیست، بلکه معل بدنه، معیتش هم قیومی هست. معیتش به گونه‌ای نیست که رابطه عرضی باشد، معیت قیومی دارد که اینا رو قبلا گفتیم. وحیه مع البدن علی تساوی، نفس معیت دارد با بدن علی تساوی، علی تعادل. به گونه‌ای نیست که نفس اعم از بدن باشد یا بدن اعم از نفس باشد، که مفصل خدمتون عرض کردیم. ولا تفنا به فنائه، و این نفس فانی نمی شود به واسطه فنای بدن، که دو دلیل برش اقامه شد و هیچ کدوم از اشکالات علامه هلی هم بر اون دلیل حکما وارد نبود. ولا تسیر و مبدع از صورت للآخر و الا بطل ما از سلنا من تعادل، و این نفس سیرورت پیدا نمی کند که مبدع باشد برای یک صورت آخر، یعنی نفس مبدع باشد برای یک بدن دیگر که دو بدن بشود، که همون بحث تناسخ باشد. و الا اگر تناسخ جایز باشد که یک نفس بله دو تا نفس دارایی دو تا نفس بر یک بدن توارد پیدا بکند، بطل ما از سلناه منع تعادل، باطل می شود اون چیزی رو که قبلا گرفتیم، چه کار کردیم؟ اقامه کردیم که رابطه تعادل و تساوی بین بدن و نفس است. و تعقل و به ذاتها و تدرک و بالآلات، این نفس بله ادراک عقلیش به ذاتها هست، نیاز با آلات جسمانیه ندارد. و تدرک و ادراک میکند، یعنی ادراک غیر عقلیش مانند ادراک حسی، ادراک خیالی و ادراک وهمیش به واسطه آلات جسمانی است. خب همینو باید درست کرد. خب انسانی که همواره در همین مرتبه تجرد برزخی هست، الا ولو بود نیاز به آلت چی داره؟ جسمانیه داره. حتما باید یه جسم عنصری باشد تا این تجرد برزخی شکل بگیرد. اینها خیلی مهمه برای ما. و تدرک بالآلات، و این ادراک غیر عقلیش به واسطه آلات جسمانی هست. چرا؟ لیل امتیاز بین المختلفین، برای اینکه ممتاز میکند بین دو امر مختلف را. بالاش میتونیم بنویسیم مانند عین یمین و یسار، چشم چپ و راست. وضعاً میگه آقا این یمین هست اون یسار هست، من غیر اسناد الی الخارج، بدون اینکه این اسناد به خارج بدهد، یعنی در درک خیالی به گونه‌ای هست که اون محسوس غیبوبت دارد، اون نیست، ولی که در درک خیالی میگه که عین یسار غیر از عین یمین است. این الا و لبود به واسطه آلات جسمانی باید باشد. و صلی الله علی محمد.